اون نعم، هناك الكثير من الأمور التي بالحد نبيا لو ان رجلا لخفض وفعل التقييم نبيا ثم لم يكن لرجل نبي الان من اهل البيت موقف الاخضر من مسلم هذا الخطاب قيامات در سربنده اعمال اقدار پیغمبر صرف کرده باشد ولی در سربنده جنایت اهل بیت نباشد هیچ عملی را از او نمیپذیرند از بزرگان اهل سنت جناب خوارزمی خطیب خطیبان در کتاب المناقب صفحه 67 روایت خیلی زیبایی نقل می کنند که پیغمبر اکرم کتاب امیرالمؤمنین فرمودند علی را لو ان حقا ابدا الله مثل ما قال نوح فی قومه اگر این بنده و اندازه عمر نوح عبادت کنند و به مقدار کوه احد طلا در راه خدا انفاق کنند و هزار بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا بروند ثم بعثت بین الصفا و المروة مظلوما بین صفا و مروة مظلومانه کشته شود ثم لم یوافق علی لم یکن رایحة الجنة اگر با این عمل سنگین و پرونده گسترده ولایت تو را علی نداشته باشد پس روز قیامت بوی بهشت به مشام او نخواهد است. این روایت است که از بزرگان اهل سنت مثل خوارزمی در مناقب صفحه 67 در و در صحیح مسلم که از معتبرترین کتاب اهل سنت هست نقل می کند از قول امیرالمؤمنین که می فرماید وقتی خلق الحق و فرع النسم لقد حدث الیک النسیت الامی لا یحبنی الا مؤمن ولا یحبنی الا منافق کفند خدایی که تشد را آفرید و دانه را شکافت پیغمبر اکرم به من ازو جز مؤمنین من علی را دوست نمیدارد و جز منافقان با من بناس مخالفت نمیگذارد یعنی مخالفت با علی دشمنی با علی و پشت پا زدن به علی مساویست به نفاق قرآن هم میگوید ان المنافقین فدرک اکبر النار این را جناب مسلم ابن عجلات نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم در صحیح مسلم جلد اول صفحه 120 نقل من متوجهم در بحثهام حالا اون عزیزانی که ما بارها بحثهای ما را دیدن یا بعد از صدا و سیما من مدتی که ما میگم مجلم اول مدرک و مصدر ارزم را غالبا از منابع سنت بیان کنم مگر اینکه بخواهم جنبه تقارن و مبارزه داشته باشم از منابع شیعه استفاده میکنم جالب این هست از مفسران علم آبادی عبد سنت امام قرطبی که عبد سنت ایلان ما هم این ارادت نیجه دارند در تکیشون ضد اول صفحه ۲۶۵ نقل میکند میگوید رؤیا عندما اقمه الصحابه انهم قالوا ما كنا نعبد المنافقین على عهد رسول الله الا ببغضهم عن الجمله الفاضله. بسیاری از صحابه گفتند ما در زمان نبی مکرم یکی از نیازها و معیارهایی که در اختیار داشتیم برای شناختن منافقان بغض علی بن ابی طالب و هر کس از صحابه که دشمنی علی را در دل داشت ما شبهه‌ای نداشتیم بر اینکه او منافق است. پس از این زمینه ما روایت زیاد هست. اگر ما بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم نه یک جلسه بلکه دهها جلسه می‌طلبد تا جایگاه ولایت و امامت را از دیدگاه شیعه و سنی مطرح کنید و به توضیحش بپردازید. من این بخش عوارضم را همینجا با یک نکته پایانی عرض میکنم که در روایات متعدد شیعه و سنی آمده زمین از حجت الهی خالی نمی تواند بماند. لولا الحجه لداخت الارض بحقها. اگر یک آنی حجت الهی از سطحه دینی برداشته شود زمین نابود می شود و ساکنانش را از بین می برد. بقای حقیقت هستی به وجود حجت خداوند تبارک و تعالی است. پس همین روایت رو عزیزان ما در منابع شیعه مفصل دیدند. مرحوم کلیلی شاید نزدیک در هیچگه روایت در این زمینه در جلد اول کافی صفحه ۱۷۵ به من نقل میکنه. ولی اهل سنت اونها هم در این زمینه روایات زیادی دارند که نبی مکرم فرمودند اهل بیت من موجب امنیت هستی است، آرام بخش کره خاکی اهل بیت من هستند و اهل بیتی امان لامتی فاذا ظهر اهل بیتی اظهر امتی ما یوعدون. کتاب مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه ۴۵۷. اما در اینجا سؤالی که طرح می‌کنیم این هست، ضمن احترام به برادران اهل سنت و اجتناب از هر گونه حمایت و خسارت و صفح و ناسزا، می‌گوییم با توجه به انبوه روایاتی که شما دارید حتی در صحیح مسلم و بخاری به نبی مکرم فرمود خلفایی اثنی عشر خلفای من دوازده نفر هستند و این دوازده نفر تا قیام قیامت مسئولیت رهبری امت اسلامی را به عهده دارند. اگر مطمئن به خلفای ناشرف هستند اونجا من ناخودیرم توقف بیشتری داشته باشند. این روایتی از متواترات و از وقتی یافته. سوال می‌کنیم من و مشهام و زمان اون الان امام زمانی که بهای هستی وجود اوست، امنیت هستی از سر طبقه اوست چیست؟ اگر چنان شما امروز معتقد به وجود آقاوندی که هست ارواح ناظران مرتبه ابتلا نباشیم و محدودیت نوعی را مطرح کنیم، آیا نتیجه اثرها و هزاران روایات پیغمبر را کنار گذاشتن نیست؟ شاید بخوام بگویم امام زمان ما همان رهبران جامعه ما و پادشاهان و عمرای ما هستند. مثلا در پاکستان رئیس جمهورش امام زمان، در عربستان رئیس جمهورش در فرانسه به همین شکل بوده که معتقدند مراد از اولوالامر همین پادشاهان و حاکمان هستند. میگویید شما در صحیح مسلم و بخاری آورده‌اید در هر عصری یک خلیفه خدا باید روی زمین باشد و این را بوی اگر خلیفه ای گرد در دامی منهما یا فلینون در دامی منهما، اگر در یک عصر به دو حاکم به عنوان خلیفه الهی بیند شود، خلیفه اول خلیفه بعد و خلیفه دوم محدور و ده فقط میشود. این بحث را ما همجا خاتمه میدهیم. نکته دوم اصلا احتمال نتیجه مکرم در طول 23 سال به امر امامت و ولایت شما ببینید رسول گرامی در سال سوم بعثت پس از آنکه 3 سال مردم را به صورت مخفیانه و سرهی طرف توحید دعوت کرد، با نزول آیه شریفه که به امر رشیدت کالاولین مأمور شد خویشاوند خود را به طرف توحید دعوت کرد. در یک مجمعی که این نفره که بنا به نقلی در منزل آقا ابوطالب پسر امیرالمؤمنین بود فرمود مردم من شما را به طرف خدا توحید و اجتناب از مظاهر شرک دعوت میکنم و کل من یعاذرنی یا آدالهم فهو احی و بسیطی و خلیفتی و هر کس در این امر مهم مرا دعای کند برادر من و خلیفه من و دوستی من است. سه بار این نتیجه اتفاق افتاد و جز همیشه نتیجه را یک کسی به نگاه ملکوتی نتیجه مکردم و به نتیجه رسول گرامی در اشکانه یعنی گذاشت و فرمود آقا احی و بسیطی و خلیفه، یعنی روز اول اعلام رسالت هنوز با معرفی خلافت است و در مناسبتهای مختلف و فرصتهایی که پیش میآمد بحث خلافت علی، حضیلت علی، اعلیت علی را برای مردم بیان می‌کند. هم آخر مثال حلاف مبارک خیش در نمایش بزرگ قدیم در یک مجمع بیش از 100,000 شرکت کننده سه شبانه روز در صحرای کبیر قم علی را به عنوان خلیفه امام و جانشین او معلم و مردم دسته دسته آمدن و امیر المؤمنین تدبیر گفتن و پیشاپیش جدیت خلیفه اول و دوم بود با این جمله بحث بحث بودت یا علی اصبحت مولا و مولا حسن مؤمنین و مؤمنت و علی خلیفه و من به نسخه را که یکی از علمای بزرگ اهل سنت آقای ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت است نقل می‌کند از ابو حامد غزالی می‌گوید این که خلیفه اول و دوم که به امیرالمؤمنین تبریک گفتند و با بحث بحث انک یا علی اصبحت مولا آیا این اقرار و اعتراف و قبول خلافت علی بود یا خیر می‌گوید بله سؤال می کنم پس چرا پیروان خلافت علی نشدند تعبیر ایشون این است آگاه تسلیم و رضا ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للقيادة حتى تعطي خلافات علي را قبول كردن و تقليد آن را اندوختن هوای ریاست علی بر آنان قلبه کرد فحمدهم علی الخلاف و آنان را به مخالفت با دستور نبی مکرم واداشت فنبذوهم وراء ظهورهم سخن پیغمبر و خلافت علی را زیر پا گذاشتند وجدوا فی عملی قلیلا و بئس ما یشعرون با این کار یک معامله زشت و قبیح و خسران آوری انجام دادن و قضای قیامت نتیجه این معامله ضررزا را خواهند دید این رو جناب ذهبی کثیر احوام النبلا جلد 19 صفحه 323 صدق ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 62 نعم و جدای از اینها نبی مکرم در روایات متعدد اعلام کرد اهل بیت من تشییع نجات دارند همانگونهای که در زمان حضرت نوح کسانی که سوار بر تشییع نوح شدند نجات یافتند و مخالفان رفت شدند هر کس به اهل بیت من تمسک کند و راه آنان را پیش بگیرد اهل نجات و هر کس به مخالفت برخیزد اهل هلاکت است مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح من رکبها ندار و من تخلف عنها علیک حاکم شافعی در مستدرک جلد صفحه 333 میگوید روایت صحیح است و شرافت کتاب صحیح مسلم را در جلد سوم صفحه 149 میگوید عهد بیت من مایه امنیت امت است و الا خالفتها قبیلتن من العرب اختلفوا فصاروا اثبا ابلیس هر کس با عهد بیت من مخالفت کند و از آنان روی بگرداند به حزب شیطان متصل خواهد شد جدایی از عهد بیت مساوی است با پیوستن به حزب شیطان و الا به قول معروف میگن در خانه کسر، در خانه کسر این هم بد است. عرض کردم کتاب مستدرک حاکم نیشابوری در کتاب های مقرر سننده جلد سوم صفحه 139 و 10 ها کتاب دیگر نه. جالب این است آرای نظر هیثمی متوفای 974 هجری است کتابی نوشته در وقت عواقب شیعه به نام اصحابات المفرحه و در مقدمه از این بیشتر من در مکه و اطراف مکه دیدم ارحم و منظر شیعه در حال گسترش است این کتاب را نوشتن تا از نسل فرهنگ شیعه جلوگیری کنند ولی نکاتی رو ابن حضر ایسانی و محسی در اینجا آورده در این کتاب در پنجر کتاب وقت سنت این روایات چشم کنید می این روایت که می گوید از حدیث مکرم سوال کردن یا رسول الله ما فقاه الناس وقت این وقت عهد بین جامعه این حاج حد بید را یا رسول الله چگونه میبینی فرمود وفاء الحمار الا حسن رسول بود جامعه این حاج حد بید را همانند قول میخوام اولاد کمر شکسته نه توان راه رفتن نه تاب بار بودن کتاب از صفات المفرده صفحه 237 علامه شرح الدین در کتاب المراجعات یک عبارت را از ابن حجر نقل میکنه میگویند ما بای ابن حجر تو که میگویی پیغمبر فرمود جامعه نهای اهل بیت همانند ایمان نشکسته است و انافسکم کجا میروید چه کار میکنید این کاروان جامعه اسلامی را به کدام طرف های رهنمون میکنید کتاب المراجعات صفحه 75 در اینجا سخن زیاد است و من این فصل دوم را هم اینجا خاتمه میدهم و با تذکر به برخی از صحبتهایی که از ایران در جلسات قبل مطرح کرده بودند این مطالب رو من عرض کردم به اکرام مقدمه برخستم در مقدمه شاید از مقدمه طولانی تر بشود و یا شد ولی چون عزیزان نظر داشتند که بعضی از شبهاتی که امروز مطرحه یک بار عزیزان توجه کنند و این رو بدانند اسلام نهای اهل بیت به تعبیر یکی از مراجع قابلتبلیغ از بازوداد مجبهی زندگانی همانند یک جسد نیرو و قالب پلیس اسلام بدون اهل بیت اسلام چیز دیگر است اگر چنانچه عالی شریف به الیوم از من خودم دینکم را بهتر بگرید قرآن به صراحت میگوید فلکی خودکم اسلامتی یا اسلامی که مرزی به خدا شبهبر هست اسلام به اضافه ولایت اسلام نهای ولایت اسلام نهای اهل بیت اسلام آمریکایی به تعبیر از اسلام به نهای اهل بیت همون اسلامی است که امروز و حاویت در دل حرمیت آن هستن. به تحبیر از اتشمان مکان خداوند الله در بیانیت و مناسبت شهادت حجاج بن الله الحرام فرمون و حاویت روز مرسل اسلام ابو سفیانی و اسلام آمریکایی است. البته این نکته من ناگفته هستم خدمت علی جان یک تذکری بدهم که مسئله تعامل ما با برادران اهل سنت یک بحثی و قضیه اعتراض ما به اسلام راستی محمدی و الله علیه و آله و سلم بحث دیگر است. ما سوی اعتراض به برادران اهل سنت ما و اجتناب از هر گونه جسارت اونها بلکه جسارت اونها یا حمایت و عقابل اونها را ما گناه نابخشودنی میدانیم و این مواقف علمی ارتباطی به بحث وحدت میان شیعه و سنی ندارد. یا به تعبیر شهید مطهرین اکرام الله تعالی امام فرمود تمام آثار ایمان بدون استثنا موجود میفرماید نیاز مسلمین به اتباع و اتباع از مبرمترین نیاز را هست. ولی اتباع و وحدت ابتدا نمیکند ما از اصول دینی و مذهبی خودمون دست برداریم. برای ایجاد وحدت عوامل مسلم شیعه را برداشت کنیم یا به تعبیر بعضیها که میگویند ما برای وحدت مشترکات بین شیعه و سنی را بگیریم و مختصات را شناخت بداریم. مفهوم مطهری تعبیرشون این هست که میفرمایند مفهوم اتحاد اسلامی که در هر سال عظیم میان عدلا و علمای مؤمن در اوجنبه اسلامی که از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود به نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه طرف را بگیرند و مختصات را کنار بگذارند، این کار نه منطقی و نه عملی. اگر مشهور وحدت ما از زبان شهید مطهری است چون این چنین بیان نمود که نمونه ممکن هست از پیروان یک مذهب تقاضا کرد به مخاطر حفظ وحدت اسلامی از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود به هر حال که به نظر آن را جزء متن اسلام میداند صرف نظر کند. ما خود شیعه هستیم. این جمله مفهوم مطهری و مدرسان تقاضات را نسبونکنی قرار دادن روی این جمله تکیه کنند هم برای خودشون هم برای دانشکدهان میفرماید ما خود شیعه هستیم و اتهام پیروی اهل‌بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیز حتی یک مستحب و یا مکروه کوچک خود را قابل مطالعه نمیدانیم. نه توکل کسی را در این دلیل میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که بنابه مستحب و به قابل اتهام اسلامی از یک اهل از اصول خود در بردارد. آنچه که ما انتظار آرزو داده این هست محیط حسن تفاهم به وجود آید. و فرو داریم به تو حدیث کلام فلسفه و ادبیات داریم بتوانیم کارات خود را به اشغال بهترین کارها عرضه کنیم تا شیده بیش از این در انحراف سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی را به روی کارات نبیس معارف اسلامی شیعه نگذاریم بسته شود کتاب امامت و رهبری صفحه 15 و 13 انتشارات صدران چاپ سوم زمستان 1364 و نکته ظریفی که چنین متحری دارد و من خیلی دوست دارم و ایزان ما باز دقت کنند می‌فرماید بعضی از منازعان مهتد امر بر آنان مشتبه شده میان حفظ واحد و جده واحد دچار شبهه شدند می‌فرماید چنین متحری در اصطلاح محمودی او فرق از میان حفظ واحد و جده واحد وحدت نسبی اقتضا می‌کند افراد از نظر فعل و ایدئولوژی و راه و روش و بالاخر همه خصوصیات فکری یک رنگ و یک جهت باشند دو نفر با ایدئولوژی مختلف نمیتوانند زیر قدم یک حزب فعالیت کنند وحدت میان شیعه و سنی از باب وحدت حزبی نیست بلکه از باب وحدت جسمی که در یک جبهه افراد مختلف با عواقب گوناگون و با وسط ایدئولوژیهای متعدد میتواند در صف واحد در برابر دشمن واحد به فعالیت بپردازد و ایشون میفرماید آنچه که مهمی در قضیه وحدت رعایت شود این هست کارهایی که احساسات و تعصبات و کینه‌های مخالف را برمی‌انگیزد اجتناب کنید از هر گونه بغض ناسزا اهانت باید اجتناب بشود این امریست معقول و دلیل و شدنی اما کسانی که به نام تلبیس فرهنگ شیعه متوسل به صد گناه سزا میشود اینها رو محکوم میکنیم و اینها رو ما معتبریم نه تنها به شیعه خدمت نمیکنند بلکه معرفی تشیع با وسیله ناسزا و اهانت خیال تو نمی شود یک روز در زمان حاضر و در عرصه بین الملل هم ما مدعی تربیت فرهنگ شیعه باشیم و هم در تربیت فرهنگ شیعه به بغض و ناسزا و اهانت متوسل بشیم و این وسیله ارائه کردن تحصیل کردگان و جوانها و جامعه از فرهنگ نورانی بعد مرحوم متحری رضوان الله تعالی علیه میفرماید بحثهای علمی سرکارش با عقل و منطق هست نه عواطف و احساسات ما اگر مباحث اختلافی میان شیعه و سنی را به صورت علمی و پژوهشی مطرح میکنیم این نه تنها به اتهام و وحدت ضربه نمیزند بلکه زمینه تفاوت میان شیعه و سنی را بیش از پیش فراهم میکند و بدبینیهایی که میان این دو فرقه هست از بین میبرد من به خودم حدود 35 سال از عمرم را صرف بحث و مناظره و گفتگو با اهل سنت پیش وهابیت داشتم و بیش از 13 جلسه بحث مناظره در عربستان با اساتید دانشگاه‌های مدینه و امورگرا و شخصیت هایی فردستی اونها داشتن حتی درستی و مفتی اعظم حسنان آرشه داشتن تقریم عدید حسن به عجمان ها به خانی شروع فرهنگیشیه را با قصده قرآن استقلال و استفاده از قرآن و سنه که جامعه عرض کنید جامعه روح جز قبول فرهنگیشیه راه گریزی ندارد. به تعبیر آقای دکتر اسلام علیمان که خود با تحصیل دانشگاه محمدیت سعود ریاض بود و شاگرد دلبار مفتی حضرت عربستان بود و مبدل وهابیت در یمن بود و امام جمعه وهابی ها در صحا بود کتابی هم در اثبات شرک شیعه نوشته بود از صلت ملل الغلام و شیعت الاثنی عشری وقتی با فرهنگ نورانی شیعه آشنا شد با کتاب‌های بزرگان شیعه از نزدیک گوش گرفت تمام عواقب چندین ساله را رها کرد و رسماً تشیعش را اعلام کرد و کتابی نوشت به نام المعرض الدلیل و الصحیح فی الخلاف مع المحاولین که شاید در رابطه با همین مناسبه با وهابیت کتاب منحصر به فرد و در این کتاب می‌نویسد که اگر ما فرهنگ شیعه را بر عقیده بین‌الملل بدون هیچگونه تنش و شفاف عرض می‌کنیم جوانهای سنی و وهابی با آغوش باز به طرف فرهنگ شیعه سلامی می‌شوند. یکی از اعتراضات ایشون این هست که ما نتوانستیم فرهنگ نورانی شیعه را در عقیده بین‌الملل برای اندیشمندان و خوشگران به نحو زیبا بیان کنیم. همون تعبیر آقای امام مشهور سلام الله علیه که می‌فرماید که آخر از ناس‌محاسن الملاقنا لنتبعونا از مردم زیبایی‌های کلام ما را ببینند اختیار جذب فرهنگ ما بدین می‌شود. اگر ما می‌بینیم امروز وهابیت در گوشه و کنار جهان فعالیت می کنند یک سری از جوانها را خرید می دهند نه از این باور که این روح وهابیت چیزی برای گفتن دارد، نه به خاطر خالی بودن از راه بین‌المللی از فرهنگ شیعه و از بزرگان روحانیت و شخصیت های فرهنگی که مسئولیت نهایی نظر فرهنگی را در جامعه دارد. من آماری دو سال قبل منظومه جهانی اهل‌بیت را ببینم میگفت وهابیت با تصویر این روح میکنه و با اون سرمادی این حفظی که در نظام سعودی در انجام وهابیت گذاشته که در مرد از سایتهای خبری سوزه محرم آمد که از انجام سعودی 34 درصد دوامنشان را برای تبدیل وهابیت ۳۴٪ کل درآمد عربستان به سعودی برای تبدیل وهابیت نقل کرد از سایتهای خبری این وزیگه مال ۹ پاییز سال گذشته بود از خود ملک عبدالله گفته بود ما در جنگ عراق علیه ایران ۲۰ میلیارد دلار خرج کردیم و برای نجات کویت از دست سردار 40 میلیارد دلار خرج کردیم. امروز آماده ایم برای جلوگیری از نشب فرهنگ شیعه و سقوط دولت شیعه ایران 250 میلیارد دلار خرج اینها آمار دادن که ما در یک دهه فقط در یک کشور ایتالیا 500,000 مسیحی یهودی بودایی هندویی را مسلمان و کافر کرد. مدعی هستند در یک دهه در آمریکای لاتین 4,500,000 مسیحی و یهودی را کافر کرد. ما که اهل آقای در کردستان یا چند تا جوانهای ما وهابی شدند، در فلان دانشگاه ما وهابیت شدی کردند، در فلان جای تهران وهابیت نماز جمعه و اقامت مقدس آبی کشید، در نماز جمعه فلان جا شرق کشور که فرهنگ شیعه تجارت هم که ما را این وزنام خریج الاعلا هم به داخل اساس اقلاقی میکنند تنها فرقه ای که در میان مذاهب اسلامی چیزی برای گفتن نداره وهابیه و به اینها با زد و زور تدبیر دارن فرهنگشون رو در جامعه خارج میکنند. شما ببینید در قرن 12 هجری مؤسس و بنیانگذار وهابیت محمد بن عبدالوهاب وقتی در منطقه نجد اطراف ریان شروع میکند به تبلیغ وهابیت با محمد بن سعود کرد که اعضای ملک فهد عبدالله پیغام امامی فرهنگی میبندد و میگوید من در این حد که هستم تمام مسلمانها مشرک و کافر هستند و قبلشان باطل و تصرف اطرافشان به اطلاق خنازیر جنگی جایز هست با هم تشویش مرداری کنیم و به روستاها و شهرها حمله کنیم اموالی که به تصرف در می آوریم یک پنجم آن و خمس آن متعلق به من و چهار پنجم و هشتاد درصد مال تو به تعبیر یکی از بزرگان اهل سنت مسجد آقای زیدی دهلان که سال 1304 هجری قمری از کجا رفته حدود سر ۲۳۴ سال بعد کتابی داره به نام اصدر از امیت فی نقد حوادث الوهابیه در جلد اول صفحه ۴۶ مثل محمد بن عبدالوهاب وقتی مذهب وهابیه یا فرقه وهابیه رو تأسیس کرد اساس این فرقه بر کفر و شرک تمام مسلمانها استوار و می گوید اگر یک نفر می خواست وهابی می شود باید پنج شهادت به زبان جاری می کند. شهادت اول باید می گفت اشهد ان لا اله الا الله، دوم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هر چیزی اشاره می گفت من نماز می خوانم، هر روز در نمازم و در قرآنم اقامتم، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم دین احمد و نشتت گفتن تو گفت خیالی بودی مثل مسلمانی تو مشرک هستی ولی خبر نداری. خب حالا من این مسلمان بودم نه شهادت سوم باید گواهی میداد من قبل از ورودم و آقین وهابیت مشرک بودن با وهابی شدن پایه مسلمان شدن.
قرار این که ما در سحنه های سیدون ملت حضور ندارد
جمعیت کل از پریشانی ماست. آبادی بتخانه ز ویرانی ماست. خدا شاهد در هر جامعه فرهنگی که در خدا نفوذ کرده بلا فاصله تفکر وهابیت به کار رفته. یکی از دوستان ما هم در کانادا 15 سال اونجا روای دکتر مصباحی چند وقت ما با ایشون تلفنی صحبت داشتیم. خب یک روز یکی از مقلدین وهابی اومده بود پیش ما میگفت آقای دکتر ما 3 تا 4 سال تلاش میکنیم یک مسیحی یک یهودی بیاریم مسلمان وهابی میکنیم. همین مسلمان وهابی 2 درجه 3 درجه را تو قانون شیعه شما نگاه میکنید در 2 درصد زحمت اقتصادی ما را به باد میدید. اما خود اینها متوجه شدن دکتر هنیمان از اساتید دانشگاههای مدینه صراحتا اعلام میکنید امروز فرهنگ شیعه در حال گسترشه. من نحنون و خاصیتین حالا یقینه و انا کل اهل سنه و کل اهل خاصیه سیدرد و الى مذهب شیعه الابنه اجلی به مصدر الامین بگه ما و خاصیه یقین نداریم. در آینده بسیار نزدیک جماهای سنی و وهابیه جذب مذهب شیعه خواهد شد. دکتر رفاقی در رساله دکترایش که سن جناب رسول من تبشیر از اسماعشر جهان کتاب درسی دانشگاه بین‌المللی مدینه هست در سن اول صفحه 19 مینویسه میگه من اعلام خطر میکنم به دولت عربستان سعودی امروز فرهنگ شیعه داره جوانهای ما را آلوده میکنه و منحرف میکنه و من فقط باقدم بعضی از قبایل عربی سعودی به عظمت حفظ مذهب شیعی گرفته شدن. اینها اینچنه کتاب خطر دارن میکنن ولی متاسفانه ما آنگونه که زیبنده فرهنگ ماست و زیبنده مذهب ما هست از فرهنگ شیعه نتوانستیم دفاع کنیم و به تعبیر اندامش این منحری نتوانسته این تالار نورانی فرهنگ عبدالعشق را در بازار بین‌المللی کالا عرضه کنیم. این درس ما به کجا باید ببریم که در شام اتحاد ملی و انسجام اسلامی در شرق کشور ما در ظاهران یک تکرار انگشتشمار وهابی‌گری مولویه‌هایی که سر در آخر وهابیت کردند میان همایش بزرگ امام گشاده مولویه‌ها و خیلی بخاری میبینند و در اونجا گذشته از این سیبی صدام قهرمان صدام شهید به لاغر قهرمان توضیح میکنند گریش حمیم خزنجیری که به خون پاک شهیدان جسارت میکنند به خانواده شهدا امانت میکنند یک آخوندی را از عربستان سعودی به نام دکتر محمد ابراهیم بیارم اونجا رسمن او را تمام مشکلات جهان ایران تمام شده میگه آقا یکی از مشکلات عمده این از کسی که مترسه به پیغمبر یا وعی میشود مشبه هست کسی یا علی یا حسین که باید مشبه هست پیغمبر اکرم با مشکلات زمان خودش اعلام جنگ و اعلام اتخاب کرد و کسی هم این کشور بی‌پردگی از دل ما و امیرا نه ما فوزلیا نه دولتمداران و نه قلمدستان جوائز یک نفر اعتراض داده در همین شهر تهران شما که نام نسلی از دوازده جانش روزهای جمعی ها نمازجمعی می خوانند با این دینهای راحت است و دیگه هم رو به هم رو واجب می دانند حاضر نمی شوند در نمازجمعی دستوی ولی حفیظ و ولی هم حتی بعد از ایام خودی فرزندهها شخصا نماز برای امام میکنه حاضر نمیشن نمایندگان اهل سنت یک نامه از صادق مراجع مینویسند ما در تهران مسجد نداریم روزهای جمعه یا برای اقامه نماز استخارت خانه‌های دولت‌های شیعه و مسیحی می‌داریم یعنی مسابق شیعه از استخارت خانه مسیحیان بدتر شده حاضر هم کنیدی که تمام روزنامه ها و خودن ها در روزنامه نظار اسلام زاهدان نامه در اشتازه نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی را ظاهرا در دوره پنجم بود یا شیشون آورد دیده دولت را اجازه نمیدن ما در تهران مسجد بسازیم و روزهای جمعه میرویم در کلیسا در سفارتخانههای کشورهای شرک نماییم یکی از مراسم اعلام کن او عدم ما وقتی کشورهای اسلامی را در عربستان سعودی میرویم نه تنها در مساقه تحت سنت نماز میخوانیم بلکه پشت سر پیشنمازان و امامان ضمانت شما اقتدا میکنیم ولی شما حاضر نیستید در مساجد ما ولو به صورت خرافان ما حیل داریم سنگر عقب میشینی میکنیم اونا سنگر سنگر رو میکنیم